زمینه ها و زمانه ها فرنگیس حبیبی.
این روزها در ایران سخن از تدوین سند ملی فقر زدائی در آینده نزدیک می رود. می گویند بخش بزرگی از جمعیت در زیر خط مطلق فقر و بخش دیگری در زیر خط نسبی فقر قرار دارند. از سیری شکم و یا سیری سلولی صحبت می شود. خلاصه آمار و اصطلاحات کارشناسی از همه طرف به گوش می رسد و جای کمی باقی می گذارد برای دقت و تأمل بر مصادیق زنده فقر. مثل کودکان قربانی در پاک دشت که دیدن یک خرگوش به دام پرفریب مرگ می کشاندشان. باری امشب در زمینه ها و زمانه ها می خواهیم بفهمیم در زبان کارشناسان فقر چه مفهومی دارد، فقر رو به کاهش است یا رو به افزایش و فقر زدائی چه الزاماتی دارد. با سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران شروع می کنیم که درباره مفاهیم عمده فقر می گوید.
اگر بخوایم بحث فقر رو از مفهوم فقر شروع بکنیم، با سه تا مفهوم خیلی عمده سر و کار داریم. یکی فقر مطلق هست که مقدار درآمدی که با توجه به زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه مورد بررسی برای تأمین حداقل نیازهای ضروری افراد مثل غذا، پوشاک، مسکن در نظر گرفته میشه و درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل 2000 تا 2300 کالری انرژی در روز حداقلی هست که نیاز هست برای اینکه فرد گرسنه نباشه. اما در این حال چون علاوه بر نیاز برای تامین غذا نیازهای دیگه هم داره، این معمولاً سه برابر مبلغی رو که نیاز برای تامین 2000 تا 2300 کالری معادل خط فقر مطلق در نظر میگیرن که بتونه یک سوم اون اختصاص بده بشه به غذا و دو سومش هم به سایر نیازها. اما خط فقر نسبی در واقع نوعی معیار برای نشون دادن توزیع نابرابری که درصد معینی از میانه یا میانگین درآمد جامعه رو در بر میگیره. در واقع این به این معنیه که اگر که میانگین درآمد جامعه یک رقم مشخصی هست، افرادی که کمتر از نیمی از اون دارند رو زیر خط فقر نسبی در نظر میگیرند. یک مفهومی هم که با الهام از نظرات آمارتیا سن، استادان معروف برنده جایزه نوبل، مطرح شده فقر قابلیتی هست که در واقع یک مفهوم فراتری از درآمد رو شامل میشه و فقر آزادی هست یا فقر در دستیابی به حقوق انسانی و فقر در توسعه ابعاد انسانی. در مورد خط فقر مطلق مطالعاتی انجام شده، در اون خط فقر مطلق با یک معیار یعنی درآمد یک دلار در روز برای هر نفر محاسبه شده که تعداد جمعیت ایرانی که کمتر از در واقع یک دلار در روز یا حدود 800 تومان در روز درآمد دارن حدود 1.5% جمعیت 1,050,000 نفر رو شامل میشن که در واقع درآمد یک دلار یا 800 تومان به معنی 24,000 تومان در ماه که واقعا بعیده که به وسیله اون بشه حداقل یک سیری موقت هم به دست آورد با توجه به قیمت ها در ایران. بر اساس یک معیار دیگه هم درآمد 2 دلار در روز رو بانک جهانی در نظر گرفته، یعنی معادل 1,600 تومان در روز تعداد جمعیت که تحت پوشش خط فقر مطلق قرار میگیره 11.5% جمعیت رو شامل میشه که حدود 8,050,000 نفر رو شامل میشه. این به نظر بسیاری از اقتصادان برآوردهای کاملا خوشبینانه ای از وضعیت فقرا در ایران.
بر سر آمار و ارقام مناقشه هست. فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران که یک تحقیق میدانی در تهران فقیر و حاشیه آن کرده است، میزان فقر را بالاتر از آنچه که در ارقام رسمی آمده است می داند.
پژوهش های ما نشان می دهد که شمار و سهم جمعیت که در زیر خط فقر مطلق و در زیر خط فقر نسبی هستند بسی بالاتر از آن چیزی که گزارش های رسمی حکایت می کنند. این تفاوت تا حدی به خاطر روش است و تا حدی هم به خاطر این است که به گمان ما گزارش های رسمی برای اینکه بار دولت رو کم بکنند و نتایج سیاست گذاری های دولت رو برجسته بکنند، معمولا سهم جمعیت زیر خط فقر نسبی و مطلق رو کمتر نشان می دهند. مثلا آخرین گزارش ها از جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود 18% از جمعیت صحبت میکنه تو مناطق شهری، در حالی که بررسی من این استش که در حدود 32% در مناطق شهری زیر خط فقر مطلقن. اما خط فقر نسبی، این خط رو هم آمارهای رسمی به نظر من پایین تر از حد محاسبه پژوهش ها نشان میدن. بگمان من در مناطق شهری کشور در حدود 55% از جمعیت زیر خط فقر نسبی هستن. خط فقر نسبی جای مناقشه داره، برای که مقداری باید به متوسط های اجتماعی، به فرهنگ ها، به سبد کالاهای مصرفی، الگوهای مصرف، رفتارهای انتخاب کالاها و خدمات نگاه بکنیم. کسانی که محرومن مثلا از محرومیت در خرید کتاب، در مسکن کافی، در نور کافی، گرمایش، سرمایش، اینها رنج میبرن. این بررسی ها نشان میدهد که در طی سالهایی که سیاستهای تعدیل ساختاری در ایران انجام شده، چه دوله هاشمی چه دوله خاتمی اصلاح طلبا، خط فقر نسبی در واقع بدتر شده که بهتر نشده. عمدترین دلیل در پدید آمدن فقر و گسترش فقر، نحوه توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد، توزیع ناعادلانه خدمات رفاهی است. در اینجا فقر عامل فقر نیست، در اینجا غنایی وجود داره که فقر رو میزایاند. آنچه که در برج ها انباشت می شود سرمایه و ثروت است، ولی همین سرمایه و ثروت در پاکدشت فقر و مصیبت رو انباشت می کنه.
فریبرز رئیس‌دانا مقوله نابرابری و شکاف اجتماعی مبتنی بر ثروت را مطرح می کند که پایه و معیار ترسیم خط فقر نسبی در جامعه است. سعید مدنی چگونگی محاسبه فقر نسبی را چنین توضیح می دهد.
در مورد خط فقر نسبی، در واقع دو تا شاخص رو باز اخیراً بانک جهانی در نظر گرفته. یکی یک دوم میانگین درآمد جمعیت، یعنی جامعه ایرانی میانگین درآمدش هر چقدر هست، جمعیت که کمتر از یک دوم میانگین درآمدی رو داره حدود 19 میلیون نفر میشه. و اگر که کمی شاخص خودمون رو، یعنی خط فقر نسبی رو بالاتر بگیریم و در واقع دو سوم میانگین بگیریم، وضعیت باز به مراتب بدتر میشه و حدود 28 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار میگیرن. در واقع خط فقر نسبی نشون دهنده نوعی نابرابری هست. بسیاری از تنعماتی که بخشی از جامعه رو میتونه از اونها استفاده بکنه، افراد زیر خط فقر نسبی نمیتونن به اون دسترسی داشته باشن. این به این معنیه که به طور مشخص در سال 1380 سطح متوسط درآمد خانوارها میون دهک هفتم و هشتم بوده، یعنی حدود 70% جامعه از بسیاری تنعمات که 30% جامعه میتونستن برخوردار بشن محروم هستند. جالب توجه اینه که در دهه 60، یعنی سالهای اول انقلاب، میانگین متوسط درآمد خانوار ایرانی در دهک 50 قرار داشت، یعنی 50% جامعه امکاناتی به مراتب کمتر از 50% بالاتر داشتن. بعدن این خط بالاتر اومد و حدود 40% جامعه امکاناتی را داشتن که 60% دیگه جامعه از اون محروم بودن.
این سیر نزولی رفاه را مهدی تقوی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه تهران، در فاصله 14 سال، یعنی از سال 1363 تا 1376 اندازه گرفته است در سراسر ایران. او خود چگونگی و نتایج این تحقیق را توضیح می دهد.
آمار هزینه خانوار رو از مرکز آمار ایران گرفتم به تفکیک شهری و روستایی و بر اساس این در واقع وضع بودجه خانوار رو که نشون دهنده این که اینا چقدر خرج میکنن، اومدم برای گروه های مختلف کالاها تفکیک کردم و نتیجه گیری کردم که خانوارهای ایرانی 1363 وضع اقتصادشون بهتر بوده از سال 1376. شما سال 63 رو که میگیرین تا سال 67 که قطعنامه امضا میشه، روند درآمدهای نفتی رو من گرفتم و مخارج غیر خوراکی خانوارهای شهری رو. این دوتا سقوط عجیب دارن. برای خانوارهای روستایی هم این همین الگو رو داریم، یعنی درآمد نفت که کاهش پیدا کرده، مخارج خانوارهای روستایی هم به شدت تغییر کرد. بعد مقایسه میکنین کل مخارج خوراکی خانوارهای شهری و روستایی رو. اگه شما سال 63 رو بگیرین، مخارج خانوارهای شهری و روستایی یه شکاف عظیم داره، یعنی خانوارهای شهری خیلی بیشتر از خانوارهای روستایی مصرف میکردن. اما وقتی که میرسیم به 76 این شکاف تقریبا از بین میره. اما هر دوی اینا سیر نزولی دارن، یعنی در واقع نسبت به سال 63 که حساب کنین، رفاه در سال 76 برای خانوارهای شهری روستایی هر دو کمتر شده، اما نهایتاً به هم رسیدن. که اینو میتونیم بگیم در واقع فقر توزیع عادلانه شده، یعنی هر دو گروه خانوارهای شهری روستایی درسته که هر دوشون از نظر درآمدی وضعشون بدتر شده، اما اون فاصله ای که بین شهری و روستایی بوده با وجود که هر دو سقوط درآمد داشتن کمتر شده. حالا بعد که میان اجزای مختلف هزینه های مصرفی خانوارها رو خوراکی و غیر خوراکی به تفکیک در نظر میگیرین، آمار خیلی جالبه. مثلا در این فاصله گوشت در خانوارهای شهری 57% مصرفش کاهش پیدا کرد، رشته و ماکارونی 64% افزایش پیدا کرد، میوه و سبزیجات 64% کاهش پیدا کرد. به طور متوسط بگیرین کلی 45% مخارج خوراکی خانوارهای شهری کم شده. اما چیزی که خیلی شگفت انگیزه، در این فاصله هزینه تحصیل و آموزش 139% افزایش پیدا کرده، هزینه بهداشت و درمان 37.5% برای خانوارهای شهری کاهش پیدا کرده. یعنی مردم در واقع مصرف پروتئین و ویتامینشون خانوارهای شهری کمش کردن، مصرف نشاسته رفته بالا و مصرف مخارج تحصیل و آموزششون. میان خانوارهای روستایی رو در نظر میگیریم، اونا هم مصرف گوشتشون کم شده، منتها کمتر از خانوارهای شهری. اما تو این خانوارهای روستایی مصرف رشته و ماکارونی وحشتناک بالا رفته، هزینه های تحصیل و آموزش در خانوارهای روستایی هم حدود 113% بالا رفته. یعنی در واقع اینا بیش از خوراک زدن بیشتر خرج آموزش کردن.
مردم عادی از شکم خود میزنند تا به آموزش کودکان خود برسند. آنها راه گریز از فقر نسل بعد را با ابزار محدود خود این چنین پیدا کردند. اما سیاستگزاران جامعه چگونه میخواهند با فقر مقابله کنند؟ سعید مدنی.
تجربه تدوین برنامه مبارزه با فقر در ایران به سالها قبل برمیگرده. در واقع چندین بار این تجربه شده. این تجربیات برخی از این برنامه ها به طور مقطعی هم اجرا شده و اساسا نتایج مثبتی نداشته. علتش هم این بوده که به تدریج طی سالهای اخیر و مخصوصا در حال حاضر فقر ساختاری شده، فقر قابلیتی، یعنی زمینه هایی که موجب ایجاد فقر میشه و ایجاد نابرابری میشه در ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران به شدت کار میکنه و فقر رو ساختاری میکنه. به همین دلیل هم برنامه های مقطعی یا موردی کاهش فقر ناکارآمد هستند و بی نتیجه.
میدانیم که چندین نهاد بزرگ و ده ها سازمان کوچکتر غیر دولتی کمک به فقرا را وظیفه خود میدانند. کارنامه این سازمان ها چه موفقیتی را نشان میدهد؟ فریبرز رئیس دانا.
به عنوان یک اقتصاددان و کارشناس مسائل تامین اجتماعی، بیمه های اجتماعی و رفاه اجتماعی عرض می کنم خدمتتون بیلان کار این سازمان ها و گروه ها که در واقع عبارتند از تشکیلات دولتی که پاسخگوی دولت هم نیستند، هم مثلا کمیته امداد و یا مثلا بنیاد شهدا و جانبازان، بنیاد مستضعفان که حالا مقداری از مسئولیت شده بنیاد شهدا، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. این نمونه ها منابع فراوانی از بودجه دولت میگیرن، ولی در چهارچوب پاسخگویی و حسابرسی سیستماتیک و قابل دفاع دولتی نیستند. از همینجا ناکارآمدیشون شروع میشه. پول رو میگیرند، این منابع رو یه جوری که دلشون میخواد تقسیم میکنند. هیچ معلوم نیست این تقسیم به فقیران میرسه یا به کسانی که مورد عنایت این نهادها قرار دارن، این سازمانها قرار دارن. از طرف دیگر اگر که یک سازمانی، یک تشکیلات متمرکزی مثل وزارت رفاه تشکیل شده است، هیچ کدوم از اینها با قدرت نمایی تمام حاضر نشدن که بپیوندن به این سازمان، پاسخگو باشن، میگن حساب ما جداست. در چه همین سازمان وزارت رفاه مانده است و خود سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی. اما این سازمان ها بودجه هایی رو که میگیرن و هزینه هایی رو که میکنن اقلام متفاوتی. هزینه رو من که نگاه میکنم میبینم لزوما اصابت نکرده است به هدف های اجتماعی، به آن گروه های نیازمند، مثلا در زمینه مسکن یا مثلا در زمینه طرح موسوم به طرح شهید رجایی که به روستاییان بالای 60 سال پرداخت میشد. این طرحها باید جای خودش رو به طرحهای مترقی تر، کار شده تر، سنجیده تر و کارشناسی بدن. مثلا گسترش نظام بیمه های اجتماعی برای کشاورزان کشور، خب یک دستورالعمله، یک کاره، یک روشه، منابعش هم میشه تدارک دید. این منابع رو مثلا میشه روی فراورده های کشاورزی که میاد در شهرها فروخته میشه، قیمتی رو روی این فراورده ها کشید، به این ترتیب که بخشی از طبقه متوسط و مرفه شهری بار هزینه رو به عهده میگیره که ما بتوانیم روستاییانمون رو دست کم زیر پوشش بیمه بازنشستگی ببریم و بیمه خدمات درمانیشون رو تکمیل بکنیم، قوی بکنیم. این راه حل‌ها وجود داره. مثلا موقعی که ما در یارانه‌های بنزین رو می‌خوایم صرفه‌جویی بکنیم، میتونیم اون رو پول بدیم توی صندوقی که این صندوق زیر نظارت وزارت مثلا رفاه و تامین اجتماعی است، تو خودش با یه شورای کنترل میشه و حق شکایت هم ازش وجود داره و این منابع منتقل بشه برای محرومان، برای محرومان اجتماعی. اما همه اینها کماکان به نظر من راه حل‌های فقرزدایی در ایران نیست، به فقیران میرسد. برخورد با فقیران با مسئله فقر تفاوت داره. فقر رو به گمان من باید ریشش رو در یک برنامه‌های بلند مدت از طریق حرکت به سمت توزیع عادلانه درآمد، بهره ور کردن اقتصاد، نظارت بر منابع ملی و مبارزه بی امان با فساد تعقیب کرد.
فریبرز رئیس‌دانا از یک استراتژی کلان اقتصادی سخن میگوید، ولی امروز دولت چه برنامه‌ای برای فقر زدایی در پیش دارد؟ سعید مدنی.
اخیراً که قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد و وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفت، مسئولیت کاهش فقر و کنترل فقر به عهده این وزارتخونه قرار گرفته. اما این وزارتخانه هم از دو رویکرد میتونه تبعیت کنه. یک رویکرد، رویکرد فرابخشیه، به من این معنی که در واقع بپردازه به کار اصلاح ساختار اقتصادی اجتماعی تا از باز تولید فقر و پیامدهای اون جلوگیری کنه، و یا اینکه به برنامه‌های مسکن و موردی ضد فقر اقدام بکنه که متاسفانه همونطور که گفتم قبلا هم این تجربه صورت گرفته و نتیجه مشخصی نداده. اجازه بدید یک موردی رو من به اصطلاح اشاره بکنم بهش، که در بین سالهای 1980 تا 2000 رشد درآمد سرانه در بسیاری از کشورها رشد قابل توجهی بوده. در هند 105%، در اندونزی 75%، در مصر 60%، و حتی در سوریه 8%، ولی در ایران این رقم 7% گزارش شده. در واقع در کشوری که رشد درآمد سرانه به این وضعیت میرسه، طبیعیه که باید انتظار فقر و نابرابری بیشتر هم وجود داشته باشه. و بعد مشکل اساسی اینه که حل مشکل درآمد سرانه اساساً در اختیار یک وزارتخونه یا در چارچوب اجرای یک برنامه ضد فقر نمیتونه مورد نظر قرار بگیره. درآمد سرانه ایران در بین 158 کشور جهان در رتبه 58 و همسط کشورهایی مثل السالوادور، نامیبیا و گواتمالا. و با احتساب چنین شرایطی، برنامه های مقطعی و موردی ضد فقر جز تبلیغات موردی و مقطعی نمیتونه وضعیت رو از اونچه که هست به شکل مطلوبتری در بیاره.
پس تا وقتی که شیوه مطلوب مبارزه با فقر به کار گرفته شود، روند گسترش فقر و تبدیلش به فلاکت ادامه مییابد و قربانیان خود را انتخاب میکند. سعید مدنی.
فقر جنسیتی شده در ایران، یعنی در واقع زنان فقیرتر از مردان هستند و زنان بیشتر در معرض آثار فقر قرار دارند. فقر یک پدیده‌ای شده مرتبط با سن. در واقع سالمندان وضعیتی به مراتب بدتر دارند در مقایسه با دیگر گروه‌های جمعیتی که به تدریج به نظر من گروه جوانان هم دارن به اینها اضافه میشن. در واقع دو طیف سنی فقیرتر جامعه ایران رو دارن تشکیل میدن. آموزش پدیده‌ایه که کاملا مؤثر در وضعیت فقر جامعه ایران. مطالعات نشون داده که اگر سرپرست خانواده تحصیلات عالی داشته باشه 25% احتمال فقیر شدنش کاهش پیدا میکنه. وضعیت بازار کار، این که فرد اگر حقوق بگیر مفش خصوصی باشه بیش از سایر گروه ها در معرض فقیرتر شدن و رفتن زیر خط فقر، و بعد از اون حقوق بگیر مفش دولتی. جالب اینجاست که در برخی استانها وضعیت فقر به مراتب شدیدتر از برخی استانهای دیگه، یعنی نابرابری منطقه‌ای وجود داره. در استانهایی مثل استان کردستان، استان چهارمحال بختیاری و یا استان لرستان میزان خطر قرار گرفتن ساکنین این استانها در زیر خط فقر بسیار زیادتر از بقیه موارد هست. و در شهرها هم یادمون باشه که طی سالهای اخیر به مراتب جمعیت حاشیه شهرها افزایش پیدا کردن. پدیده های عجیب غریبی مثل پاکدش رو در حاشیه شهرها مواجه هستیم که بخش عمده ایش مربوط میشه به این که این جمعیت ها جمعیت هایی هستن که به شدت در معرض خط فقر قرار دارن. بنابراین هر گونه مداخله در کنترل و اصلاح وضعیت موجود فقر بدون توجه به عوامل مؤثر در اون طبیعتا راه به جایی نخواهد.
با تشکر از سعید مدنی، فریبرز رئیس دانا و مهدی تقوی که دانسته های خود را در گفتگوهای جداگانه در اختیار شنوندگان ما گذاشتند، این برنامه را به پایان میبریم. اف اف